همکاران بنده رو در برنامه زندگی هشتگ گفتگو.
این روزا همه چی دیجیتالی شده
و واقعا بچه‌ها میرن تو همه سایت های
01
دیجیتال،
دنیای مجازی،
شبکه‌های اجتماعی.
خیلی سر و کار دارم فضای مجازی،
فرهنگ رانندگی، خیلی چیزای دیگه اختلاف پیدا کرده.
الان متاسفانه بچه‌هامون در این سن با تبلت و گوشی فقط مشغول هستن.
چه جوری کنترل کنی؟
پرسش و پاسخ
درباره دنیای مجازی
و کسب اطلاعات بیشتر در این برنامه.
بروز باشید با
هشتگ گفتگو. گفتگو.
یک شنبه شد و ما هشتگ گفتگویی ها اومدیم پر انرژی و قبراق. خدایا ازت ممنونیم برای روزی دوباره و شروعی دوباره.
تا تو رو دارم حس میکنم دنیا تو دستامه، وقتی که عشقت مثل نفس همیشه همرامه، دیگه باور کن که بودن تموم دنیامه. به تو نزدیکم وقتی که تنها زیر بارونم، خیلی دلتنگم تو این روزایی که پریشونم، چجوری بگم خدا جون از تو ممنونم. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه. ممنونم واسه این زندگی و هوای تازه، واسه هر چی که منو یاد تو میندازه، واسه امروز که نمیذاری تموم شه. من تو رو دوست دارم بی حد و اندازه.
سلام میدم و یه خوش آمد جانانه میگم به شمایی که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. در هر نقطه از این مرز و بوم یا هر نقطه از این جهان پهناور که هستید، فاطمه حسنپور هستم و قرار برنامه هشتگ گفتگو رو حدود 45 دقیقه با شما بزرگواران همراه و همسفر بشیم به مقصد آگاهی برای داشتن یه زندگی سالم توأم با آرامش، در پی شناخت چالش‌ها، فرصت‌ها و همه مثبت و منفی‌های فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی. خوشبختانه به تایم برنامه اضافه شده، از 46 دقیقه 45 دقیقه رسیدیم به 52 دقیقه. در این همراهی با شماره پیامکی 30,000-35، تلفن گویای 24 ساعته 27-86-35 و شماره تلفن 22-65-22-85 با ما در تعامل و مشارکت باشید. چالش ها، پرسش ها، تجربه ها و راهکارهای خودتون رو با ما در میون بذارید. مطمئن باشید که به گوش دل و جان میخونیم و میشنویم و در طول برنامه پاسخ و تحلیل مطلوب و جامع رو توسط کارشناسان حاضر در استدیو یو خواهید شنید. هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. تا فراموش نکردم برنامه کاربردی ایران صدا رو دریابید، رو گوشی هاتون نصب کنید که خیلی راهگشاست. از من گفتن بود. شماره ناماشنای 162 روابط عمومی صدا و سیما هم بی صبرانه منتظر ارائه نظرات و پیشنهادات شماست. راستی انتقاد هم میتونید بکنید.
رصد خیلی ها میگویند از دنیای سیاه و سفید ها گذر کردیم و به دنیای رنگی ها رسیدیم. همه چیز رنگ گرفته و دنیای سیاه و سفید ها از یاد رفتند. اما چطور شد که دنیای سیاه و سفید پر از خاطره و نوستالژیک شد؟ مثلا بچه ها با طیف وسیع و رنگ و رنگی از بازی های رایانه‌ای و کنسولی و تبلتی آشنا شدند و دنیایشان را با آنها سر می کنند. در حالی که کودکان گذشته با استوب هوایی، قایم باشک، گرگم و گله می برم، لیلی، هفت سنگ و غیره بازی می کردند. درسته برای خیلی ها دنیای قدیم رنگ و بوی دیگه داشت و همه در کنار هم با صلح و آرامش گاه با دعواهای کودکانه دنیای زیباتری داشتند. اما امروز کودکان نه تنها با دوزبازی و سنگ کاغذ قیچی خوشحال نمیشن، بلکه به گفته خودشون حوصله‌شون هم سر میره و هیچ گونه جذابیتی براشون نداره. دوست دارن تنها باشند و با گوشی‌های مستطیل شکلشون شاد باشن و دیگه اون دوره همی‌ها و همبازی‌های کودکی و بچه‌ها براشون معنا نداره. هر کسی که موبایل در دستش هست ادعای بزرگ بودن میکنه و دوست داره لیدر باشه، وگرنه با هیچ کس صحبت نمیکنه و وارد معامله و بازی نمیشه. اون تعاملی که در نتیجه اون تربیت اجتماعی شکوفا میشد روز به روز کم رنگ تر و کم رنگ تر میشه. تکنولوژی همه رو به سمت تنهایی برده و این شد پیشرفت روزگار دنیای مدرن ما.
یه دونم پرنسس دارم، یه دونم بازی آرایشگری دارم،
خودش لاک داره، لاکر انتخاب میزنم، خودش واسش میزنه دیگه، بهش غذا میدم، میبرمش بیرون باش با بازی میکنه. دوتا هم دوست داره پسرم، دخترم که میزنم بهش خوشگل بشه، ماهاشو شونه میکنم، صورتشو آرایش میکنم، همومش میکنم.
Wash my hair.
لباسشون عوض میکنن، مهمونی میرن میرقصن.
رنگ و روش که آدم میبینه میگه خب بازیه، بچه رو مشغول میکنه.
دختره خودم که با همدیگه که صحبت میکنن دوست دارن که شبیه اونا باشن، شبیه شخصیت اونا باشن.
یه بازی های عجب غریبی دوش ریختن که یه آدم بزرگ سال نگاه میکنه تعجب میکنه.
بازی ها خیلی کلمات بدی استفاده میشه، جملات رکی استفاده شده، این خیلی زشته.
جلالی، کارشناس فضای مجازی:
بازی هایی که آموزش میدن به لحاظ این است که مرزهای رفتارهای ما رو تو جامعه به صورت ناملموس در دراز مدت، کار خیلی حساب شده و راهبردی هست این کار، تغییر بدن. و خب چه نسلی بهتر از این که گروه هدفشون دخترها باشن؟
به مرور ذهن بچه ها تغییر میکنه.
یه جورایی اون سبک پوشش، اون سبک ظاهر، بلوغ زودرس برای بچه ها میتونه داشته باشه.
مادرها میخوان که یه جوری ساکتشون کنن، مهمونی میرن، رستوران میرن، اینو دادن دستش و اون مشغوله دیگه واس خودش.
بازی ها انگار که روابط پنهان رو میخواد آموزش بده، یه جورایی میاد راه در رو به بچه ها آموزش میده.
یکی از کارهایی که باربی میکنه اینه که میخواد سر قرار بره لباس عوض میکنه و تیپ میزنه.
فرهنگ سازی کنم و خانواده آموزش بدن، چون واقعا خانواده هم، چون من خودم الان هم یه دختر نوجوان دارم هم یه بچه کوچیک، واقعا درگیر این هستن، یعنی دنبال راه حلن که باید چه جوری رفتار کنن.
دکتر اشرف، روانشناس:
خانواده ها پیامد بازی ها رو بدونن، بدونن که این بچه‌شون اگر چیزی رو انتخاب میکنه پیامد این چی هست.
دکتر اسماعیلی تبار، روانشناس:
ما پدر مادری داریم که اصلا بازی کردن بلد نیستن. باید برای بچه خودت وقت بذاری. اگر این کار را نکنی دیگرانی هستن که برای فرزند شما وقت میذارن.
هرچند بارها متخصصان، روانشناسان و جامعه شناسان هشدار دادند که تبلت و گوشی برای کودکان ضرر دارد، روح و روان آنها را نشانه می رود و ممکن است منبع بیماری های بسیاری از جمله تومور مغزی، بیخوابی، کمبینایی و غیره شود، اما از طرف خانواده ها زیاد جدی گرفته نمی شود که لازم است مسئولین و خانواده ها به ضرورت برقراری تعادل برای بازی های کودکان و نوجوانانشان توجه بیشتری داشته باشند.
هشتگ
گفتگو، روزهای یک شنبه از رادیو گفتگو.
هشتگ گفتگو.
دست خانم شوار درد نکنه برای تهیه بخش رصد که خیلی روشن و واضح موضوع رو برامون در واقع توضیح داد و روشن کرد. همونطور که با هم شنیدیم امروز قرار فضای مجازی و تاراج کودکی رو با هم به گفتگو بنشینیم در کنار اساتید محترم این حوزه که عرض سلام و خوش آمد دارم خدمتشون. همچنین سلام میگم به آقای کرباسی بزرگوار، کارشناس مجری خوب و حاضر برنامه هشتگ گفتگو و این سکان برنامه. خدمت شما آقای کرباسی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم حسن‌پور، میهمانان محترم برنامه و شنوندگان عزیز. ایشالله که امروز برنامه خوبی رو با هم داشته باشیم. امروز قراره با هم از دنیای پرتلاطم فضای مجازی که اگه لحظه غفلت کنیم کودکی ها رو به تاراج میبره با هم گفتگو کنیم. فکر کنم با توجه به مطالبی هم که تو این بخش رصد شنیدیم بسیار حرف برای گفتن خواهیم داشت. بدون فوت وقت دو مهمان گرامی حاضر در استودیو رو خدمت شما شنوندگان عزیز معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر آسیه حسینی نیکو، روانشناس کودک و نوجوان، سلام عرض میکنم خدمت شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین محترم رادیو گفتگو.
جناب آقای سید علیرضا آل‌دابود، دبیر نهضت تربیت رسانی و پژوهشگر فضای مجازی و رسانه، سلام عرض میکنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. از ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما باشه محترم و کارشناس محترمی که در استودیو هستن، در خدمتتون هستم.
بزرگوارین. خب همین ابتدای برنامه بریم هر دو بزرگوار لطف کنین یه تعریف جامع و کوتاهی درباره موضوع برنامه و بحث فضای مجازی حالا یا تاراج کودکی داشته باشیم، به شنوندگان عزیز در این مورد یه گفتگوی اولیه‌ای داشته باشیم خانم دکتر، بعد بریم سراغ پرسش پاسخ. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. با توجه به گسترش این تکنولوژی و اون چیزی که ما شاید بیشتر این روزها ازش یاد بکنیم و در کارگاه ها در جاهای مختلف ازش استفاده میشه، از واژه عصر رسانه، ما داریم در زمانی زیست میکنیم که رسانه ها گسترش خیلی زیادی داشتن و روی سبک زندگی ما تأثیر داشتن و تغییراتی رو در مدل زندگیمون ایجاد کردن. من دوست دارم که وارد یک سری از موضوعات خیلی ریز و کاربردی بشم از جهت ارتباط با مخاطب. من دیروز یک کارگاهی بودم که همه سوالاتی که با افراد صحبت می‌کردیم و گفتگو می‌کردیم همه حول این سوال می‌چرخید که خب من چی کار بکنم با بچه‌م، این چه کنم، یک سوال بسیار پرکاربرد و بسیار رایج و پرتکرار که خب این ذهن ما رو به خودش مشغول می‌کنه که من به عنوان روانشناس باید چه پاسخی بدم و والد این دغدغه‌اش رو چطور می‌تونه که پر بکنه. پس اون چیزی که من اگر بخوام جمع‌بندی بکنم، فکر میکنم که اگر ما قراره که در مورد فرزند پروری در عصر رسانه صحبت بکنیم، باید به بایدها و نبایدهاش توجه بکنیم و اینکه بدونیم چطور باید در این عصر زیست بکنیم و چه راه‌های کاربردی داریم که بتونیم یک زندگی بهینه داشته باشیم و به شکل کارآمدی بتونیم با کودکانمون ارتباط برقرار کنیم.
بسیار عالی. پس شما از منظر والدین موضوع رو می‌بینید، ان شاء الله صحبت خواهیم کرد. آقای آل‌دابود بفرمایید، در خدمت شما هم باشیم.
در خصوص موضوع برنامه که فضای مجازی و تاراج کودکی هست، خب ما اولین کشور نیستیم که داریم راجع به موضوع صحبت میکنیم. ما فکر کنم آخرین کشوری هستیم که داریم
متاسفانه
داریم راجع به موضوع فقط حرف میزنیم. ببینید مسئله مهمیه. یک تحقیقی رو میدیدم در سطح اتحادی اروپا که از سال 2010 تا 2014 با عنوان Your Kids Online 25100 خورده ای نفر از حالا خانواده های اتحادی اروپا در 25 کشور اروپایی و کودکان 9 تا 16 سال رو بررسی کرده بود. ببینید 2010 تا 2014 4 سال کار حالا پویشی سنگین انجام دادن. با این نگاه که در سطح اتحادی اروپا برای بچه زیر 16 سال شبکه مجزا وجود داره از اینترنت جهانی، پلتفرم ها با قوانین داخلی کشورهای اروپایی ارائه خدمات و ارائه محتوا دارند، یعنی مطابق با فرهنگ کشورهای اروپایی، همین اینستاگرام، همین حالا شبکه های اجتماعی دیگه. و از همه اینا جالبتر و مهمتر این هستش که بعد از سال 2018، حالا این تا سال 2014 بوده، از همین تحقیق استفاده میکنن و تحقیقات مشابه که حالا هست در فضای مجازی میتونن شنوندگان از برنامه خیلی راحت جستجو کنن بقیه تحقیقات اتحادیه اروپا رو ببینن. قانونی ها میان وضع میکنن به اسم GDPR، The General Data Protection Regulation یا قانون حفاظت اتلاعات عمومی برخط اتحادیه اروپا، که در این قانون اگر شنوندگان نظرم برن سرش بکنن گزینه ایج، حالا واژه ایج رو برن سرش بکنن یعنی سن، شما میبینید که برای استفاده از واتساپ حریم سنی 16 سال به بالا قرار داده. ولی ما چی؟ ما تاراج کودکی برای بچه های بیدفاعمون، مخصوصا بعد از کووید 19 و مخصوصا متاسفانه با دولت قبلی که همه چیز ما رو تاراج کرده بود در فضای مجازی، نه فقط کودکانمون، فرهنگمون، امنیتمون، سیاستمون، حوزه اجتماعیمون که آسیب های اجتماعی که الان داره خودشانشون میده ناشی از اون 8 سال ولنگاریه موجود در بحث فضای مجازی ویل متاسفانه داخل کشور هست، که این هم در حوزه جنگ شناختی وقتی شما بهش نگاه میکنید حوزه بلند مدت و میان مدت رو نشونه گیری کردن. پس ببینید من اینجا جمع‌بندی بکنم در قسمت اول صحبتم، فضای مجازی بستر یک جنگ جدیدی ضد جوامع شده. اروپایی ها، آمریکایی ها سال هاست که در مقابل این جنگ ایستادن. چرا؟ چون که میتواند فضای مجازی با قابلیت هایی که داره هویت رو تغییر بده، سبک زندگی رو تغییر بده، تربیت بکنه فرد رو در یک جهت مثبت یا در یک جهتی که حالا مسائل خلاف تربیت هست. و این جنگ شناختی بر روی کودک مثلا 7 ساله ما که امروز از یک فضای مجازی گفتم یله برها داره استفاده میکنه، که خودشونشون میده کوتاه مدت و میان مدتشون چیزی که ما داریم درک میکنیم، ولی بلند مدتش همون تغییر هویت، تغییر ذائقه، تغییر سبک زندگی هستش
که در آینده معلوم میشه. بسیار عالی، دست شما در نکنه. خانم دکتر، خب شما فرمودید موضوع از منظر والدین و بحث شاید سواد رسانه و کنترل والدین روی بحث فضای مجازی. همزمان با صحبتی که میفرمایید تو این بخش یه سوالی هم من دارم. ما شاهد این هستیم تو بحث فضای مجازی و به خصوص شبکه‌های اجتماعی توی پلتفرم‌ها و نرم افزارهای مختلف اصطلاحی هست به نام کودکان کار فضای مجازی، والدینی که از بچه‌هاشون استفاده می‌کنه از کودکانشون برای بالا گرفتن فالوور، تبلیغات و هر چیزی. خیلی زیاد شده و ابتلا پیدا کرده جامعه به این موضوع، یه جورای چشم همچشمی هم داره میاد وسط. روی اینم اگه لطف کنین شما از منظر خودتون روی اینم یه گفتگوی داشته باشیم. بفهم.
خیلی هم خوب. بله دقیقاً یکی از نکاتی که وجود داره، ما وقتی داریم در مورد مصرف رسانه‌ای کودکانمون صحبت می‌کنیم، قبل از اون باید در مورد خود اون سواد رسانه‌ای در والدین حرف بزنیم.
بله.
آیا واقعاً اون پدر و مادر به این درجه از آگاهی رسیدن که بدونن در مورد زیست خودشون چه کاری انجام بدن که حالا در مقام بعدی در بحث فرزندپروری باید ها و نباید هاش رو یاد بگیرن؟ من مصاحبه وقتی با بچه‌ها می‌کنم در اتاق درمان، یک اتفاق پرتکراری که الان جدیداً توجه منو جلب می‌کنه این گفتگوی با بچه‌هاست که وقتی در مورد پدرشون ازشون سوال می‌پرسن، به خصوص میگن که کمتر بره سر کار و بعد هم کمتر از گوشی استفاده بکنه. می‌دونین این تایمی که قراره که والدین کنار بچه‌هاشون قرار بگیرن، احتمالاً در مورد به خصوص پدرها که تایم کوتاه‌تریه، بچه توقعش اینه که وقتی پدر اومد خونه دیگه حالا الان وقت معاشرت با منه. اما همین وقت کوتاه معاشرت رو هم باز یک چیز دیگه این وسط داره با نقش بازی میکنه و حتی اون تایمر هم داره کوتاه‌تر میکنه. در نتیجه ما اولین قدممون اینه که خودمون به عنوان والد یاد بگیریم که چطور باید این اوقات خودمون رو مدیریت بکنیم و اول سبک زندگی خودمون رو درست بکنیم. و به قول شما در بحث کودکان کار هم دقیقا همینجا معنادار میشه. من والد الان دارم به این فکر میکنم که خب درآمد بیشتر، فالوور بیشتر، توجه بیشتر و همه اینها، و به راحتی اون وقت میتونم که از کودکم هم به عنوان یک ابزاری استفاده بکنم بدون اینکه آینده این کودک رو در نظر بگیرم.
از بی‌سوادی رسانه‌ای اون والد
دقیقاً می‌دونید، من اگر این تأمله و این اندیشه برای من اتفاق بیفته که در اثر این کاری که من دارم انجام میدم آینده کودک من چطور داره تهدید میشه، احتمالاً هیچ پدر و مادری راضی به این ماجرا نیستش که در آینده بخواد یک همچین اتفاقی برای کودکش بیفته. در نتیجه من این رو بیشتر از روی ناآگاهی میدونم، یعنی اینکه پدر و مادر نمیدونن نتیجه این کار رو و چه اتفاقی میفته. خب حالا بحث‌های حقوق کودک و اون متخصصینی که توی حقوق کودک دارن فعالیت میکنن، فکر میکنم که خیلی اینجا جا داره که با یک شتاب بیشتری یا یک اطلاع رسانی بیشتری بیان توی این زمینه کار بکنن. و از اون طرف روانشناس ها هم همینطور، از جهت اینکه این تهدیدی که قراره که اتفاق بیفته برای بچه‌های ما.
من احساس میکنم والدین و حالا بشه گفت شاید تو این بخش گفتگوی ما در مورد والدین و کودکانه، موضوع فضای مجازی و شاید رسانه های جدید رو، مدیاها و دیوایس های جدید رو کلن به عنوان یک موضوع خیلی نرم و بی خطر در نظر میگیرن. وگرنه والدین همین الان ما شاهد این هستیم توی جامعه، والدین همچنان دارن فرزندانشون تربیت میکنن، پاتو دراز نکن، دست رو بینید نکن، این کارو نکن، همه چی رو میگن. یعنی والدین ما دچار اون از هم گسیختگی خانوادگی نشدن، ولی گویا فضای مجازی رو جدی نمیگیرن به نظر من.
بله اینطور هست، اما این حال دارم به تجربه عرض میکنم، معمولا خانواده هایی که تو خصوص مسائل دیگه تربیتی هم دچار یه سری مشکلات هستن، اینجا هم دچار یک سری مسئله میشن. عموما وقتی ما اینها رو کنار هم دیگه میذاریم، پدر مادری که تو بحث های آموزش مثلا نظم و ترتیب و تکالیف و بقیه موارد این چنینی، یعنی روزمره کودک هم دچار یه سری مسئله هستن، تو بحث های فضای مجازی هم بیشتر معمولا مشکل دارن. اینها عموما والدینی هستن که به صورت کارآمد نمیتونن با بچه‌هاشون ارتباط برقرار کنن. ببین تو بحث فضای مجازی ما برای بحث کنترل مصرف دو تا نکته خیلی مهم داریم. یکی اینکه من چطور بتونم یک تعامل مثبت و یک رابطه صمیمی با فرزندم داشته باشم، این مهمترین عنصر تو بحث پرنتینگ یا همون والدگریه. دومین گزینه بحث وضع قوانینه که معمولا وقتی اولی انجام نمیشه دومی هم نمیتونه که اتفاق بیفته. ما تو بحث فضای مجازی و مدیریت رسانه‌ای کودکان دقیقاً به همین دوتا نیاز داریم. یعنی من باید به عنوان والد بتونم وضع قانون بکنم، اما چون این بستر رو نمیتونم فراهم بکنم، معمولا اونجا هم دچار مشکل میشم و معمولا رویکردمونم خیلی باید و نبایدی و از بالا به پایین، و این عدم ارتباطه خودش اونجا هم داره مشکل ایجاد میکنه. و خب تو بحث فضای مجازی خب اون عدم آگاهی و اون بحث اینکه آسیب ها رو هم نمیشناسن، در نتیجه خیلی رهاتر عمل میکنن.
خیلی ممنون، متشکرم. جناب آقای آل داوود در خدمت شما هستیم، بفرمایید. من حالا هم شما صحبت بخش دومتون رو بفرمایید، هم اگر امکانش هستش در مورد تاثیر فضای مجازی بر اخلاق و هویت کودکان به خصوص تو بالاخره این چند سال اخیر، ابتلای به کرونا و موضوع آموزش از طریق فضای مجازی که دیگه اجباری شد و تمام این اتفاقاتی که تو این دو سال تجربه شده، بفرمایید.
ببینید اینجا چند تا نکته مهمه. در دولت قبل یکی از کسانی که مؤثر بود بر روی حوزه فضای مجازی کودک یک اعتقادی داشت، یکی از معاونین وزارت ارتباطات بود، میگفت که پلتفرم از محتوا جداست و با این استراتژی بسیار غلطی که ذیل سند توسعه پایدار بی سی به این استراتژی اون معاون وزیر رسیده بود، خیلی خسارت ها رو به کشور ما تحمیل کرد، مخصوصا به کودکانه. به این وقتی ما میگیم پلتفرم از محتوا جداه، یعنی پلتفرم کار خودش رو میکنه، محتوا این که من کاربرم که انتخاب میکنم چه محتوایی رو تو این بستر ببینم، این نیست واقعا. ببینید الان الگوریتم های شبکه های اجتماعی مثل اینستاگرام، مثل فیسبوک و خیلی از حالا فناوری هایی که استفاده میشه برای پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و موتور جستجو، مثل بحث هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ یا یادگیری ماشینی، اینها خیلی هاش ناشی از شیطنت های صاحب پلتفرم، مخصوصا در اینستاگرام. اینستاگرام دو هفته قبل از طریق دادگاه حالا در آمریکا بشه کمپانی فیسبوک که حالا شده متا اسمش، گفتن که باید شفاف کنید الگوریتماتون رو، چون واسه اونجا هم یک موزلی ساخته. الان ببینید مسئله سر اینه که تونسته شبکه های اجتماعی مخصوصا در دوران کووید 19 بر روی سبک زندگی و هویت مردم ما، به خصوص نوجوانان ما که در این فضای مجازی کاملا ول، اینجوری به شما بگم، تأثیر بگذاره. نکته دوم، ببینید در همین پروژه یورکیز آنلاین چند تا نکته وجود داره که فکر میکنم الان واسه مردم ما خیلی آشنا باشه. خیلی مثلا نتایج این رو که سال 2010 تا 2014 انجام شده من الان میگم، دقیقا جامعه امروز ماست و حتی اونجا با اون سختگیری های بحث پلتفرمی و بحث حاکمیت سایبری که در اتحادیه اروپا بوده، بزرگترین حالا خطراتی که کودکان احساس کردن در این فضا اینها بودی که به صورت تیتوار میخونن و الان هم مشکل ما هست. معمولترین خطر آنلاین برای کودکان اتحادیه اروپا که خودشون بین 9 تا 16 سال گفتن در بحث فضای مجازی تازه کنترل شده، ارتباط با کسی بوده که اونو نمیشناختن. امروز شما نگاه بکنید 54 میلیون نفر توی پلتفرم‌های خارجی تو کشور ما عضویت دارن. بچه‌های ما با فقر سواد رسانی، فقر که نه، با بی سوادی مطلق در حوزه بحث روبرو شدن با رسانه وارد این فضا شدن. مردم ما با فقر سواد رسانی، مسئولان و مدیران ما با فقر سواد رسانی اینجا نتونسته بیاد اینجا راهبرد تعریف کنه در این فضا. پس میگه خب معمولترین خطر واسه کودک و نوجوان ما که آسیب هم میبینن کودک آزاری جنسی در شبکه های اجتماعی ما رخ میده، مثلا بچه 14 ساله‌ای که پارسال بهمن با اون خانم در اینستاگرام لایو برگزار کرد که خیلی باعث تأسف شد، این که با کسی که نمیشناستش و اعتماد میکنه به این فضا. ببین فضای مجازی بازخورد
این نمیدونه که این فیلمو همه میبینن.
دقیقاً، حتی میگه که آقا من نه، میگه اصلا میگه من پدر مادرم ازش سوال میکنه، اون خانم میگه چرا نمیترسی ببینه، میگه نه اونا هاید لایو و هاید استوریشون کردن، این نه لایو من نمیبینن نه استوریای منو میبینن. خب فکر میکنه که این تمامه، مثل اون کپکه است که سرش میکنه توی برد. ببینید پس این معمولترین خطر اینه که ارتباط با کسی که بچه اونو نمیشنسه، این مسئله مهمیه و اینها قلدری آنلاین و قلدری سایبری و کودک آزاری جنسی و کودک آزاری در فضای مجازی به شدت دوزش رو زیاد میکنه. خطر بعدی که توی اتحادیه اروپا وجود داشته بین 9 تا 16 سال بحث دیدن تصاویر مستحجن یا پیام‌های مستحجن. ببینید بالاخره در نه فقط در کشور ما به لحاظ بعد شرعی و اعتقادی و دینی تصاویر مستحجن دیدنش مشکل داره، در تمام کشورهای دنیا الان این قوانینی وجود داره، پس توی همه این محتواها مثبت 18 سال لحاظ میشه دیگه، دقیقاً ناهنجاری به حساب میاد. اینجا پس کودکان گفتن که آقا پیام مستحجن خطر بعدی بوده که ما داشتیم 9 تا 16 سال. خطر بعدی خطری در خصوص محتوای یو جی سی یا محتوایی که کاربر تولید میکنه که میتونه محتوای آزاردهنده باشه برای کودک، برای اون بچه. الان تو که شما خود برعکس هم هست، این یو جی سی ها توسط خانواده ها داره تولید میشه، همون سوالی که از خانم دکتر شما سوال کردید واسه کودک کار در فضای مجازی مخصوصا اینستاگرام که چقدر باعث آشفتگی روحی روانی در اون بچه میشه. اون بچه در یک سنی قرار داره که اونان کودک کار وقتی با اون شخصیت در شبکه‌های اجتماعی برای لایک گرفتن، برای کسب درآمد، برای کسب شهرت، برای تخطی عقده‌های اجتماعی، من بهش میگم الان شده عقده‌های اجتماعی چشم هم چشمی در اینستاگرام، اون بچه چنان بهش آسیب روحی وارد میشه که این بچه تا بزرگسالیش، یعنی بالای 18 سالگی، خودش رو در نقش یک حالا فضای شعافبونه فقط تصور میکنه. خیلی مسئله و همون بچه دقیقا باید پدر و مادرش میره، که این یکی از آسیبای جدی هستش. و آخرین تهدیدی که اینجا بچه ها تو این بحث داشتن، بحث بسیار مهمی که حالا بعد از یو جی سی که بوده، بحث پیام های نفرت انگیز در حوزه مسائل تهدید و خشونت و اینها بوده، قلدری سایبری بوده. ما الان متاسفانه برای قلدری سایبری چیزی در داخل کشورمون به صورت قانون محدود نشیدم که داشته باشیم. یا مثلا در بحث همون کودک آزاری جنسی که اتفاق افتاد سال قبل، من یادم بعد از اینکه این اتفاق افتاد یه حالا ماده‌ای به اون بحث کمیته مصادیق محتوای مجرمانه اضافه شد، اما در اتحادیه اروپا ما اولین قانون مرتبط با کودک، اتحادیه اروپا بخش اشتباه گفتم، آمریکا اولین قانون در خصوص کودک قانون کوپاست، سال 1995 میلادی تصویب شده،
یعنی
25-6 سال قبل. بعد این قانون دوباره بروزرسانی شده، قانون سایپ دوباره توی آمریکا در خصوص کودک
همزمان با اوجگیری فضای مجازی قوانین اومده بعد است.
دقیقا بحث قانون بعدیش قانون کوپاست که اولیش قانون COPA، بعدیش COPPA و اون قانون بعدی سایپه. یعنی شما در ایالات متحده آمریکا که خودش مدیر این شبکه جهانی اینترنت هم هست، میبینید اولین جاهایی که رفته سراغ حالا فصل قانون گذاری و رگولاتوری بحث کودک بوده.
بسیار عالی، دست شما درد نکن. شنوندگان عزیز، برنامه هشتگ گفتگو رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، موج FM 103.5 مگاهرتز. بریم به اتاق فرمان ببینیم برامون چی آماده کردن، برگرد.
چه خبر؟
درود بر همه همراهان و شنوندگان خوب برنامه هشتگ گفتگو. با چند خبر از فضای اینترنت و کاربرانش به خصوص کودکان همراه شما بزرگواران هستم. در چند سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر درصد استفاده کودکان از اینترنت و افزایش کودکان سایبری هستیم و میزان زمانی که اونها آنلاین میگذرونن نیز به طور پیوسته در حال افزایشه. این بخشی از اخباریه که از مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتاناجا به گوش میرسه. اونا به خانواده ها توصیه کردن که وقت بیشتری رو برای فرزندان خودتون اختصاص بدید و با بالا بردن دانش و سواد سایبری کودکانتون رو در فضای مجازی همراهی کنید. سایت پلیس فتا www.cyberpolice.ir از آخرین اخبار و اطلاعات سایبری و جدیدترین شگردهای